قبل از میلاد مسیح برمیگرده که با پژوهش‌هایی که خانم رابعه زند کردن به کمک آقای شکری این چنگ‌ها انواعیشون از چنگ‌های باستانی مثل همون چنگ چوغامیش یا چنگ ارجان دوباره بازسازی شدن و نمونه صوتیشو الان میشنویم. چیزی که دوست دارم در مورد این چنگ بگم صدای بسیار زیبایی این چنگه. اگر بخوام در مورد ظاهر این ساز صحبت کنم، ظاهر ساز در واقع مثل یک جامه و قسمت پایینی که روی پای نوازنده قرار میگیره قسمتیه که پوستی هست و قسمت بالای ساز زهیه. در نتیجه موقع نوازندگی ساز به طرز عجیبی و باور نکردنی برای دوستانی که الان صدای ساز رو میشنون و ظاهرش رو نمیبینن، ما فکر میکنیم که دو یا سه نوازنده همزمان دارن دو یا سه ساز رو میزنن. یعنی از اواسط فایل صوتی که ما میشنویم ساز دوم و سوم فکر میکنیم وارد شدن، در حالی که همون ساز چنگ ارجان هست که از قسمت پوستیش دو صدای مختلف به همراه صدای تارهای چنگ شنیده میشه. اگه موافق باشین یک اجرا از سرکار خانم رابعه زند بشنویم و بیشتر مخاطبان ما با صدای چنگ آشنا بشن، چنگ ایرانی.
بله میشنویم و برمیگردیم. خیلی خوب، سپاس از این نمونه خوبی که برامون آوردین خانم کاهه. اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه که با هم خداحافظی کنیم.
خیر، با تشکر از شما و مخاطبان خوب رادیو فرهنگ تا برنامه که بعدی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
میرسیم به برنامه که روش تحقیق در فن موسیقا که جناب آقای امیر شهابی مدرس دانشگاه و پژوهشگر عهده‌دارش هستند و میشنویم از زبان ایشان هر آنچه که شنیدنی است درباره این موضوع مهم. سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام به شما جناب مهدوی، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم شنین خدمت عزیزان شنونده، علاقمندان به موسیقی. در برنامه گذشته بحث جدیدی رو آغاز کردیم با موضوع روش تحقیق در موسیقی که با رویکرد مقاله های علمی میخواییم این رو واکاوی کنیم و نکاتی رو من عرض کردم از این که نشریه هایی که از وزارت علوم میتونن درجه علمی بالایی رو بگیرن، مورد ارجاع قرار داده بشن، به لحاظ داوری سختگیری هایی رو دارند و هیئت تحریری دارن که معمولا از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن. اعتبار اون متنی که چاپ میشه خیلی زیاده. ما متاسفانه تعداد نشریاتمون که تو این حوزه کار میکنن به صورت تخصصی در حوزه موسیقی کمن و به طور کلی شاید این رو باید تعمیم بدیم به تمام افرادی که در حوزه موسیقی کار میکنن. ما کلن صاحب قلم در حوزه موسیقی کمتر داریم. اکثر کسی هم که دانش آموخته موسیقی هستن در دانشگاه ها معمولا یا روی میارن به تدریس یا روی میارن به آهنگسازی یا نوازندگی و کمتر دغدغه کار پژوهشی دارن، هرچند به هر حال رشته قوم موسیقی شناسی یا موزیکولوژی فارغ التحصیلانش بیشتر با مقوله نوشتن و نگارش کارهای علمی سر و کار دارن. می‌خوایم در این برنامه آغاز کنیم زمینه‌هایی که لازم هست فردی اونها رو بشناسه برای اینکه بخواد ورود پیدا کنه به این قلمرو پژوهشی و اون الزاماتی که باید رعایت بشه چه هستن. ببینید، خب شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما بگن چطور باید وارد بشیم به حوزه پژوهش توی موسیقی، و با توجه به اینکه افرادی که توی این حوزه هستند کمن، اولین قدمش چه هست؟ خب من به تجربه خودم این رو عرض میکنم. اولین قدم برای این که کسی بخواد حوزه پژوهشی در موسیقی رو دنبال کنه این هستش که باید به این زمینه علاقمند باشه، واقعا باید دغدغه داشته باشه. این حوزه به خلاف حوزه نوازندگی، به خلاف حوزه آهنگسازی که خیلی اسمها بر سر زبونها هست و افراد عامی اونها رو میشناسن، عامه مردم باشون سر و کار دارن، ممکنه خواننده باشن، آهنگساز باشن. تو حوزه پژوهش اگر کسی معمولا دنبال معروف شدن هست بهتره سراغ این حوزه نیاد، چون حوزه ای هستش که جنبی حساب میشه، بسیار بسیار حوزه مهمیه. وقتی میگم جنبی منظورم اصلا پایین آوردن مرتبهش نیست، بسیار جایگاه مهمی رو داره، اما کسی معمولا بین عوام معروف نمیشه یا کسانی که تو این حوزه شناخته شده اصلا افراد عادی اینها رو نمیشناسن، با توجه به اینکه خیلی هم زحمت کشیدن، کارشون دستمایه پژوهش‌های بعدی بوده. بنابراین مختصر بخوام خدمتتون عرض کنم، شرط اولین قدمش اینه که اون فرد علاقمند باشه به کار پژوهشی، و قدم دوم این هستش که قبل از شروع به کار به صورت شخصی مطالب قبلی که تو این حوزه هست رو باید بخونه، باید علاقمند باشه به خواندن کتاب‌هایی که چاپ شده، خواندن مقاله‌ای که به چاپ رسیدن و با مختصات کار تو حوزه پژوهش در موسیقی آشنا باشه. قدم سوم برای کار پژوهشی انجام دادن در حوزه موسیقی این هستش که اون نگارنده باید با ادبیات دانشگاهی یا نحوه نگارش علمی آشنا باشه. همه ما وقتی لازم باشه مطلبی رو بنویسیم، به هر حال با یک ادبیاتی کارمون رو انجام میدیم، مطلبمون رو می نویسیم یا به قولی از قلم سرریز می کنیم، ولی نگارش متن‌های علمی باید ویژگی‌هایی داشته باشه که باید اون فرد اونها رو بشناسه، با این قلم رو آشنا باشه، واژه‌ها رو بشناسه. این که میگم واژه‌ها، هر کدوم از واژه‌ها ممکنه یک بار معنایی متفاوتی داشته باشه. بذارید یه مثال بزنم جناب عتبی، قبل از این که بریم یک موسیقی بشنویم و یک تنوع سمعی هم برای از اون شنونده باشه. برای افراد عادی ممکنه واژه‌های متفاوت، مختلف و متعدد همش به یک معنی باشه، ولی برای کسی که اهل قلمه و کسی که میخواد کار علمی انجام بده، متفاوت یک معنی میده، مختلف یک معنی میده، متعدد یک معنی دیگه میده. اینها رو نباید به جای هم استفاده کنه، با باید در واژه‌گزینی بسیار بسیار دقیق باشه.
بله.
اگر موافق باشی قطعه موسیقی بشنویم و بله ادامه بحث رو پی بگیریم. نکات لازم رو دارم عرض میکنم برای کسی که بخواد به حوزه پژوهش در موسیقی ورود کنه و کار پژوهشی با رویکرد مقاله های علمی بخواد انجام بده، علمی پژوهشی. ویژگی بعدی این هستش که اون فرد باید ذهن پرسشگری داشته باشه و این رو ما گاهی در دانشگاه با دانشجوان هم به بحث میذاریم. میگم اگر شما ساعت هام بشینید و فکر کنید با خودتون، هیچ موقع ذهن شما ذهن پرسشگری تربیت نمیشه. ذهن پرسشگر زمانی به وجود میاد که شما خودتون اهل تحقیق باشید، تحقیق بقیه رو میخونید، با اون حوزه پژوهشی آشنا میشید، چون هر کدوم از حوزه های پژوهشی هم با همدیگه قلمروهاشون فرق میکنه. ما وقتی میگیم حوزه پژوهش در موسیقی، این زیر شاخه های بسیار بسیار زیادی داره. در مثلا حوزه موسیقی ردیف دستگاهی میتونیم پژوهش کنیم، در حوزه موسیقی نواحی میتونیم پژوهش کنیم، در حوزه تاریخ موسیقی میتونیم پژوهش کنیم، رویکردهای آموزشی به موسیقی میتونیم صحبت کنیم. بنابراین باید یک ذهن پرسشگری داشته باشه که پژوهش‌های قبلی رو خونده و یک جرقه‌ای در ذهنش زده میشه، یک شک علمی به وجود میاد، میگه آقا این خلأ وجود داره و این خلأ داره ذهنشو آزار میده. به عنوان یک پژوهشگر دغدغه داره که بره فلان چیز رو پیدا کنه، ببینه این چرا قبلا راجبش کار نشده، یا اگر کار شده این رویکردی که پژوهشگر قبلی و پژوهشگر قبلی داشتن یک جای کارشون ایراد داره. این شک علمی جرقش باید زده بشه، یک انگیزه‌ای بشه، اون پژوهشگر رو ترغیب کنه که بخواد یک کار جدیدی وجود بیاد. بنابراین باز تاکید میکنم اگر کسی علاقمند به حوزه پژوهش هست، پژوهش اینجوری نیست که ما فکر کنیم ببینیم روی یک چیزی، روی یک موضوعی قبلا مثلا کار شده یا نشده و بعد بخوایم دست به کار بشیم. بنابراین بعد اون حوزه رو بشناسیم، قلمروش رو بشناسیم و بعد از اون با یک ذهن پرسشگر بهش وارد بشیم.
خیلی خوب، درود بر شما، استفاده کردیم. فرصت نیست دیگه، تا برنامه بعد که خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
حضور گرامی جناب آقای محسن کریمی، کارشناس موسیقی خراسان، نوازنده دوتار، خواننده و سازگری که دوتارهای خوش صدایی میسازند، آماده میشیم که برنامه موسیقی نواحی ایران رو بشنویم که اختصاص داره به خطه خراسان. آقای کریمی سلام و درود و احترام، خوش آمدید به نیستم.
درود عرض میکنم خدمت شما جناب استاد مهدوی عزیز، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه نیستان از رادیو فرهنگ.
خیلی خوش آمدید، سراپا گوشیم بشنویم از شما.
متشکرم. من یکی از داستانهای موسیقی شرق و جنوب خراسان رو برای شما بازگو کردم، امشب هم به همین صورت هست. داستانی رو قرار هست اجرا بکنم به نام پیر یاهو. خب این داستانها در گذشته در شب نشینی های قدیم توسط اساتید برای مردم اجرا می شده، هم اون رو روایت می کردن، هم شعر رو می خوندن و همین که باساز اون رو برای مردم اجرا می کردن، که خب خدا رو شکر این آوازها رو بعدها در آلبوم های موسیقی اساتید ضبط شد و الان به عنوان اثر ثبت شده.
بله،
داستانی که امشب قرار هست خدمتون بگم داستان پیر یاهو هست، حضرت موسی و پیر یاهو. میگه روزی حضرت موسی به خدا میگه که خدایا کسی هست از ما بیشتر تو رو دوست داشته باشه؟ کسی هست از ما بیشتر تو رو عبادت کرده باشه؟ ندا میاد که شما سفر کن و برو فلانجا.
و شنیدستم که موسی در مناجات یکی روزی زهق میخواست و حاجات، وای که یارب یارب از فضل الهی که از خاصان خود بر من نمایی. وای ندا آمد که یا موسی سفر کن، برو اندر فلانک و گذر کن.
حضرت موسی میره به آدرسی که خدا آمده، وقتی که میرسه به او کوه میبینه که یک پیرمردی روی یک سنگ بزرگی روی قله کوه نشسته و فقط میگه هو هو هو، هرچی سلام میکنه هیچ جوابی نمیشنوه، دوباره سلام میکنه دوباره جوابی نمیشنوه. این پیرمرد انقدر موهاش سفید هست که تمام موهاش بدن او رو پوشونده. او میگه منم موسای عمرانی که هستم، خدا را از دل و جان میفرستم، تو را با حق اگر کار است برگو، اگر وعده به دیدار است برگو. آقا اگر چیزی از خدا میخوای به ما بگو، ما پیش خدا از شما میگه. دید نه هیچ جوابی نیامد تا نام حق رو شنید از زبان حضرت موسی. میگه چون نام حق شنید آن مست حیران، بزد هویی به یاد حق بداد جان.
وای چون نام حق شنید آن مست حیران، بزد هویی به یاد حق بداد جان. دل موسی به جوش آمد به یک بار، چو دریا در خروش آمد به یک بار. موسیقی
وای ندا آمد که یا موسی چه دیدی، مگر با مست حیرانم رسیدی. ندا میگه که یا موسی چی دیدی، مگر با کسی که تو مخواستی پیدا کردی؟ بعد حضرت موسی چی نمیگه؟ خدا پیامده اگر تو عاشقی مثل همان باش، وگر نه بنده روح الامان باش. مرا از این عاشقان چندین هزارن، که نامم بشنون جان می سپارند. دوباره علی عطار خوش گفتار باشی، از این گفتار برخوردار باشی. دوباره این شعر هم منسوب هست به حضرت عطار. این شعر و این داستان رو در مقام غریبی جناب استاد محترم عبدالله امینی در یکی از آلبوم های خودشان اجرا کرده بودند. تو وقت باقی مانده از این مقام غریبی یک کمی صحبت بشه خدمتتون، که مقام غریبی یکی از مقام هایی است که دو بیتی خوانی بر روی اون انجام میشه. دقیقا مثل اسمش ابیاتی که غریبی داره، فراغی داره، حالا دارای فراغ هست، غریبی هست، بر روی این مقام اجرا میشه. در گذشته البته مادران لالایی ها رو هم بر روی همین ملودی یا آهنگ برای بچه ها اجرا میکردن که تو گوش ما دقیقا صدای مادر و مادر بزرگ اینا همه هست. حالا یکی از ابیات غریبی رو در همین مقام غریبی برای شما اجرا میکنم.
وای غریبی سخت مرا دلگیر و داره، فلک بم گردنم زنجیر و داره. وای فلک از گردنم زنجیر و بردار، که قربت خاک دامنگیر و داره.
این هم مقام غریبی بود با دو بیتی غریبی خانی تقدیم حضور شما.
درود و سپاس آقای کریمی عزیز، لذت بردیم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
شب بر شما خوش، همینطور بر شنوندگان عزیز برنامه شما.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، بس فلحال مشتاقه. درود به شما شنوندگان نازنین که تا اکنون شنیدید. نیسان رو بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که همکلامی داشته باشم با شما در کنار سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و جناب آقای سینا احمدی پور صدا بردار. سعی کردیم لحظات خوبی رو برای شما ایجاد بکنیم با برنامه‌های متنوع و موسیقی‌های متنوعی که در نیسان برای شما پخش کردیم. دیگه فرصت نیست، باید خداحافظی کنیم تا نیسانی دیگر از رادیو فرهنگ. تا زود، بدرود.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت‌ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
گرما در سرما. خب امروزم که از آشپزی معافم و قرار گلبانو ما رو چلو جوجه بیرونی مهمون کنه، برم برسم به کتاب خوندنم. رسیده بودم به این صفحه. او چه صفحه شلوغی. خب به کدوم سطر بودم؟ ای وای چقدر دما رفت بالا. این ژاکت رو در بیارم. آها خوب شد، کتاب ولش کن، برم سراغ دنیای مجاز ببینم اون تو چه خبره. ای وای نه خیر، توی این دما نمیشه کاری کرد. آها بذار این پنجره رو نیم بند باز کنم، یه خورده از گرمای هوا بکاهیم. آها به خوب شد.
اوز حبیب، اوز حبیب، چرا پنجره رو باز کردی ها؟ چرا پنجره رو باز کردی؟
خواستم هوای اتاقا رو برای ورود شما متعادل کنم گل بانو جان.
چرا شوری گاز اینقدر زیاده؟ مرد خدا انصافت بده، آخه چرا اینقدر بی انصافی؟
اون هم برای متعادل.
بس دیگه، خدا ما موندم از دستتو چی کار کنم؟
دم در نمونین، بفرمان تو. خانم جان به هم سلام نکردیم و با جمله اعتراضی وارد شدیم.
علیکم سلام، اشکال نداره اوز حبیب، فکر اینجاها رو کردم.
چه فکری؟
آقای مجبوریان رسید.
مجبوریان کیه دیگه؟
الان متوجه میشی. بذار من گوشیو برترم. سلام آقای مجبوریان. بله تشریف بیارید طبقه بالا. الان آقای مجبوریان میاد بالا، بهت میگم میخواد چی کار کنه. میخواد قفل مخصوص به این پنجره ها بزنه تا هیچ وقت نتونی بازشون کنی.
میخواد چی کار کنه؟ میخواد قفل به پنجره ها بزنه؟ بلی. ای بابا قفل مخصوص یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی خانم.
میخواد قفل دائم بزنه که بازی مثل بچه کوچیکی پنجره ها رو باز و بسته نکنن.
الهی که بمونه تو همون طبقات نتونه بیاد بالا. پنجره رو بخواد قفل بزنه یعنی چی؟ بابا نمیتونیم اینجوری نفس بکشیم. خانم ببین خفی میشیم، میمیریم، تموم میشیم. این مجبوریانو مجبور نکن به پنجره ها قفل بزنه. ای بابا
زمستان سال 1820 از اون زمستان های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم، گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود: